بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در وجوب تعلم احکام است. مشهور قائلن به این که تعلم احکام واجب و لازم هست. احکام را مقدمتاً به سه قسم تقسیم میکنیم و بعد محل کلام را تعیین میکنیم که کدام قسمه. احکام بر سه قسم تقسیم میشود. قسم اول، احکامی که قطعاً محل ابتلای اشخاص هست. برای هر فردی، فرض کنید نماز، روزه و امثالو، عام البلواس، این تمام اکثرا و اغلب محل ابتلای اونها هست. این یک قسم. لا اشکاله ولا کلام در این که در این قسم مسلما تعلم احکام لازمه، این مشکلی نداره. حالا منات تعلم احکام چیست و به چی دلیل؟ البته اون را بحث میکنیم. فعلا فهرست این جهت. قسم دوم، احکامی است که اصلا محل ابتلای شخص نیست به طور کلی، مثل احکام نساء نسبت به رجال. نساء و مخدرات احکام خاصی برای خودشون دارن، احکام حالات خاصی که نیاز به ذکرش نیست، اون مختص به اونهاست. عید و تماثل للرجال به این که اون احکام را یاد بگیرن، آیا لازمه که مردها هم احکام نساء را در رساله عملیه فرض کنید اینها را بلد بشن؟ نه، هیچ دلیلی بر این مطلب نیست. احکامی که محل ابتلا نیست یقینا، مثل فرضی که کردیم، دلیلی بر وجوب تعلم نداریم، مگر علا قول که به وجوب تعبدی که ما نسبه الى ارز کنم که بعضی از علما که تعلم مطلقا واجبه به محقق اردبیلی نسبت داده شده، ولی دلیلی بر اون نیست. الا انه یبقا شیئون و هو این که اگر بنا شود اون احکام الغا بشه، یعنی کسی دنبال تعلم اون احکام نره، اون احکام تدریجا ممکنه مندرس بشه. اگر فقها و علما اون احکام را عنوان نکنن، در کتابها به استدلال ثابت نکنن، برای خاطر این که بگن خب ما رجالیم، چه ابتلاعی داریم به احکام النساء، این احکام به یکی دو قرن ممکنه مندرس بشه. این جوابش اینه که پس این واجب کفایی است. تعلم احکام که محل ابتلا نیست به صورت واجب کفایی خواهد واجب شد نسبت به اهلش، یعنی به علما، علی طریق الاستدلال این احکام رو باید تدوین کنن، قطعا کتاب‌های بزرگان بنویسن، استدلال بکنن تا یبقا برای نسل‌های بعدی این احکام باقی بمونه که منتقل کنن به دیگران. و در رساله‌های عملیه هم باز این معنا باشه، برای اینکه به مقدار واجب کفایی بر رجال این معنا هست، اگر اونها خود نتوانن این را تأمین کنن. چون اگر واجب کفایی شد، فرقی نمی کند که این واجب کفایی بینها و بینهو، یعنی رجال این واجب کفایی را انجام بدن یا اونها. اگر فرض کردیم کان فیهن فیهن اشخاصی که بتوانند از عهده این کار بر بیان تدوین کنند کتابی و استدلال کنند و مطلب را تنظیم کنند، نه این تکلیف شامل رجال دیگه نمیشه. این هم پس حکم این قسم، یعنی احکامی که محل ابتلا نیست، پاسخش اینه. قسم سوم، احکامی که احتمال میدیم محل ابتلا بشه، احتمالاً، قطعی نیست، محتمله. مثلا فرض کنید احکام شک و سهو، خب احتمال میدیم در نماز محل ابتلامون بشه، احتمال میدیم که نشه. صلات میت، این برای عموم محل ابتلا نیست، قد یتفق به این که خب نیاز پیدا میشود که صلات میت انجام بدیم، احتمال ابتلا عرض کنم که هست، آیا در اینجا هم قاعده ای اقتضا میکند که ما این را عرض شود که تعلم کنیم ام لا؟ قد یقال بر این که بله، اگر مورد احتمال شد قاعده عرض کنم که دفع ضرر محتمل در اینجا اقتضا میکند که ما این را تعلم کنیم. موارد احتمال به قاعده دفع ضرر محتمل، چرا؟ برای خاطر اینکه تکالیف همه ابلاغ شده، فرض بر اینه تکالیف همه ابلاغ شده، راه علم و تعلم بازه، من باید ببینم تکلیفم چیست. چون احتمال میدم روزی به این مسئله گرفتار بشم و این حکم بر من لازم باشه اطاعتش، از باب دفع ضرر محتمل، نه از باب الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، از باب دفع ضرر محتمل. الا انه اون چرا که در مقابل این قاعده دفع ضرر محتمل مطرح شده استصحاب کنم به این که خب حالا که الان من محل ابتلاعم نیست، آیا فردا محل ابتلاعم میشه؟ استصحب العدم. پس فردا چی؟ استصحب العدم. هفته دیگر چی؟ استصحب العدم. عدم ابتلاع را استصحاب میکنیم، استصحاب میکنیم عدم ابتلاع را، انشاءالله حالا با شوخی ابتلاع پیدا نمی کنیم به این موضوع، به این مسئله که شک کنیم یا غیره یا نماز میت و امثاله. استصحاب صاحب جواهر قدس الله نفسه به این استصحاب اشکال میکنه، میگه استصحاب در جاییست که یقین سابق باشه و شک لاحق باشه. صبح فرض کنید برای اینکه متطهر بودیم، وضو داشتیم، الان شک میکنیم که باقیست یا نه، استصحاب میکنیم. استصحاب یقین سابق و شک لاحق. در اینجا یقین فعلیه، شک لاحقه، عکس مورد ابتلا هست، یعنی مورد استصحاب. استصحاب یقین سابق، دیروز این چنین بود، صبح متطهر بودیم، الان شک میکنیم، استصحاب میکنیم. در مسئله محل ابتلا عکس اینه، الان محل ابتلا نیست، الان هیچ کنه ما شک نداریم در این که آیا مثلا نماز نخوندیم، میخونیم نمیخونیم، چجوری، الان محل ابتلامون نیست، اینو میخواییم بیاریم برای بعد. این دلیل استصحاب اینجا رو نمیگیره. جوابش این است که بله، استصحاب ها ادلهش مختلفه، بعضی از ادله همینطوره، در مواردی است که یقین سابق بوده و شک لاحقه. الا انه هناک اطلاقات فی ادله استصحاب یشمل این مورد را، و هو قوله علیه السلام لا تنقض اليقين بالشك. این توش سابق و لاحق نیست. لا تنقض اليقين بالشك، كان اليقين سابقا والشك لاحقا، یک. كان اليقين حاليا والشك لاحقا، دو. اطلاق لا تنقض اليقين بالشك استصحاب عدم ابتلاء را شامل میشه. که الان یقین هست به عدم و شک لاحقه، عکس مورد اصحاب معروف و محل عرض کنم که سخن غیر محل سخن. پس اشکال عرض کنم که اصحاب جواهر وارد نیست، اشکالی کرده از محقق نائنی علی الله مقامه برای این استصحاب. ایشون اشکال میکند بر این که در استصحاب ما شرط کردیم و گفتیم و بلد هستیم به این که استصحاب در جایی جاری میشود که مستصحب خود حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی باشه، و اگر نه اون بیود و نه این، استصحاب معنا نداره. خودش حکم شرعی باشه، استصحاب میکنم نجاست این مایع را، مایع ایست، شک میکنم که آیا نجس یا نجس ایست، استصحاب نجاست میکنم. همین مایع خمریست که الان اشکو به این که خل شده یا نه، استصحاب موضوع میکنم، استصحاب خمریت میکنم. خمر موضوع از برای نجاست. خوب اینجا هم استصحاب نجاست میشه هم استصحاب خمریت میشه، یعنی استصحاب مستقیما بر حکم شرعی او به موضوع حکم شرعی، و در اینجا نیست. در اینجا شما چه میکنید؟ شما ابتلاع را دارید استصحاب میکنید، عدمش را. استصحاب ابتلاء و عدم ابتلاء، ابتلاء موضوع حکم در اینجا نیست. اونی که قاعده دفع ضرر محتمل در اینجا حاکمه، نفس الاحتماله. احتمال موضوع این قاعده است، لا ان الابتلاء موضوع این قاعده باشه. الابتلاء موضوع حکمه الاطاعه. اذا امر الله بشیئ و ابتلیت بهی حکمه الاطاعه، اون سر جای خودش. لکن در ما نحن فیه که محل بحث ما هست، توجه میکنید، مسئله تعلمه، نه مسئله این ورود حکمه. اونجا ما بحثی نداریم که لو ورد حکمون یجب الاطاعه، بحث نداریم به این که اگر حکمی آمد باید اطاعت کنیم، اهلا و سهلا، حرفی نیست. صحبت شکه، به این که من الان اشک بر این که آیا ابتلی به حکم الهی ام لا، معنای ابتلا اینه دیگه. آیا مبتلا به من میشود در اینجا حکم خدا؟ چه کنم؟ چه هست تکلیف من؟ واجبه؟ چه جوری عمل کنم؟ الی آخر. این حکم یعنی قاعده عرض کنم که دفع ضرر محتمل مترتب است بر حکم. تو استصحاب میکنی، استصحاب که میکنی این شک برداشته میشه؟ نه، این شک سر جاش هست. به استصحاب شک در تعلم برداشته نمیشه، هست. وقتی که هست این حاکم است بر استصحاب. اگر شک فی نفسه حکمی دارد، مجالی از برای استصحاب باقی نمی ماند، برای خاطر اینکه به واسطه استصحاب شک از بین نمیره. حالا همین استصحابی که مثال زدیم، فرض کنید نجاست چیزی را استصحاب کردیم، خیلی خوب، به استصحاب ما استصحاب نجاست کردیم، شک ما از بین میره بجدانن؟ نه، شک ما از بین نمیره. که اگر این شک خود یک حکمی داشت، مجالی برای استصحاب نمیده. این فرمایش مرحوم میرزاست. میگه دفع ضرر محتمل مترتب است بر شک، از شک لا یرتفع بالاستصحاب. بنابراین استصحاب عدم ابتلا اصلی نداره، ولش کن. بنابراین باید احتیاط کنی و استصحاب به شما راهی نمیده برای این کار. اورد علیه سیدنا الاستاد به این که نه، اینجور نیست، اینجا خیلی اشتباه شده. و اونی که سیدنا الاستاد یه قاعده کلی را بیان میکنه قبلا و اینجا تطبیق میکنه، و و اون این است که ما قبول داریم که احکام عقلی قابل تفتیش نیست، هیچ قابل تفتیش نیست. اجتماع نقیزین از احکام عقلی است. مثال عرض میکنم، نمیشه بگیم الا در فران جا اجتماع نقیزین محاله، اجتماع زدین محاله، این حرفی درش نیست. قبح عقاب بلا بیان قاعدت العقلیه اختصاص نمیخوره، تفتیش نمیخوره. دفع ضرر محتمل قاعدت العقلیه هیچ قابل تفتیش نیست. بگیم دفع ضرر محتمل، عرض کنم که واجبه، الا نداره. آری قابل تخصصه، قابل تخصصه، یعنی موضوع حکم عقلی را میشود برداشت، شارع میتونه برداره موضوع حکمی که تو میکنی. از شارع یحکم علا حکمک، عقل تو چیزی نمیگد، شارع اون حکم را برمیداره، موضوع را برمیداره. یعنی چی؟ یعنی شک شما را برمیداره. مثلا در باب حجیت امارات، امارات را میگن حاکم است بر اصول عملیه. خب اصول عملیه چیه؟ قبح عقاب بلا بیان، یا اصل شرعی کل شیء لک حلال، اینا چی میگه؟ ترخیصه. قبح عقاب بلا بیان ترخیصه. عرض کنم که قاعده براءت شرعی ترخیصه. شارع چی میگه؟ شارع میگه که الامارت حجتون، قول زراره حجته. اگر زراره گفت هادا حرامون، معنیش این که شما شک نداری. وقتی شک نداشتی تخصص میشه، نه با شک شما حکم نکن. شما در نظر من یعنی شارع، انت عالمون بالحرمه. معنای حجیت امارات معنیش تأسیس علم و جعل علم کرده. شما در قاعده قبح عقاب بلا بیان میگید لا بیان، شارع میگه هادا بیانون. وقتی گفت بیانون یعنی موضوع حکم عقلی منتفیست. قاعده قبح عقاب بلا بیان موضوع از بین میره، هادا بیانون، الامارت بیانون. پس بنابراین ما این جهت را به طور کلی می توانیم بگیم. یا مثلا فرض کنید در قاعده فرا که عکس این موضوع هست، در اونجا بر قاعده فرا این است که قاعده عقلی چی اقتضا میکنه؟ اگر من نماز خوندم بعد شک کردم به این که 3 رکعت خوندم یا 4 رکعت، مثلا بعد از نماز شک میکنم، اینجا قاعده اشتغال میگن برای اینکه باید نماز اعاده کنی. چرا؟ اشتغال یقینی برایت یقینی میخواد. حکم عقل در اینجا قاعده اشتغال عکس برایت. شارع چی میگه؟ شارع میگه اگر فارغ شدی از عمل اعتنا نکن، یعنی انت عالمون به این که 4 رکعت خوندی، یعنی تنظیم میکنه تو عالمی. اگر عالم بودی که دیگه عاده نمیخواست. پس با این بیان حکم الزامی عقل برداشته میشه، کما اینکه حکم ترخیصیش به جعل بیان برداشته میشه. حکم الزامی عقل که قاعده اشتغاله، اون هم به ترخیص برداشته میشه. حالا بیم سر مقام. در ما نحروی مرحوم اعلی الله مقامه نایلی فرمود برای اینکه احتمال اینکه من مبتلا بشم، قاعده دفع ضرر محتمل اینجا میاد مجالی به استصحاب نمیده. ایشون میفرماد برای اینکه بل استصحاب یرتفع الاحتمال. شارع میگه استصحب، عقل میگه لا تستصحب. این عرض بنده است. یعنی عقل در مقابل شارع نمیتونه کاری بکنه. همه احکام عقلی برای اطاعته. اگر او ترخیص کرد یا الزام کرد، چه مجالی از برای حکم عقل میوله؟ عقل میگفت دفع ضرر محتمل واجبه، بله بله. موضوعش هم در اینجا هست و هو الاحتمال، ولیکن استصحاب میگه الغ هذا الاحتمال. استصحاب میگوید الغ هذا الاحتمال، این احتمال رو لغو کن. یعنی چه احتمال رو لغو کن؟ یعنی دیگه استصحاب نکن و تو در اینجا مرخص هستی. بنابراین عرض شود که از دفع ضرر محتمل در اینجا جاری نیست و استصحاب حاکمه. فیتلخص بر این که مانعی از برای استصحاب عدم ابتلا نمیشه. مرحوم دایین علی الله مقامه در تقریرات هایی که ازشون نقل شده کلامش در اینجا خیلی منظم و مرتب نیست، با اینکه فرصت دقیق نشد که درست مراجعه کنیم. اون چرا که بود حکم هر کسی است که بلد نیست. اگر مقلد بلد نیست باید از مشتهد بپرسه چه کنم. او جوابش را میده که من اصول را اجرا کردم، جوابش اینه. مثل تمام مواردی که احکام را ما بلد نیستیم، اگر خودمون بلد بودیم خودمون کارش انجام میدادیم، اگر نه از آقای مشتهد میپرسیدیم که رساله اولیه رو به ما بگه. حالا اجازه بدید، حالا بعد میخندید، من خوب گوشم نمیشونه و بعد تشریف بیارید اینجا صحبت میکنید. خب عرض شد که پس نتیجه این شد که این سه قسمی را که ما بیان کردیم، قسم اول که محل ابتلا هست یقینا بلا اشکال تعلم لازمه، و اما قسم دومی که محل ابتلا نیست به صورت واجب کفایی تعلم لازمه، و اما قسم سوم که شک کردیم اون هم به همین ترتیب. یعنی با استصحاب می توانیم بگوییم تعلم لازم نیست، ولیکن المشهور قالوا به احتیاط، و این که تعلم در این مورد هم لازمه، اهل احتیاط هستیم احتیاط میکنیم. خب این تا اینجا احکام را تقسیم کردیم. و اما مکلفین، تقسیم دیگر ما در مکلفینه. هذا تقسیم فی الاحکام، تقسیم فی الحکم. ببینیم مکلفین را چگونه ما باید حسابشون بکنیم. پنج قسم ما مکلف داریم. در تقسیم مکلفین که هر کدام وظیفه ای دارند نسبت به تعلم احکام قبل از وقت عمل، اینها عرض کنم به حضورتون که اقسامی داره. القسم الاول، ببینیم آیا بر این قسم تعلم حکم قبل از وقت لازمه یا لازم نیست. قسم اول این است که شخصی یا اشخاصی را فرض کنیم که اینها بعد از وقت مجال تعلم حکم دارن، خیلی جاهل نیستن، یه احکام کمی را یاد میگیرن برای نمازشون، اونی که محل ابتلاعه، این تعلم قبل از وقت لازم نداره. فرض بر این است که بعد از وقت میتونه 5-6 ساعت از زوال تا مغرب هست. من 4-5 تا مسئله نمازم بلد نبودم، خدمت شما اینو یاد میگیرم، لازم نیست قبل از وقت یاد بگیرم. تعلم قبل از وقت برای کسی که میتواند تعلم پیدا کنه بعد از وقت و عمل را انجام بده، لا یجب تعلم قبل از وقت. این قسم اول. قسم دوم اینه که بعد از وقت نمیتواند تعلم کنه، ولیکن یمکنه الاحتیاط، احتیاط ممکنه بکنه، این هم برش لازم نیست. اگر جناب عالی قبل از وقت ندانستی که در این مورد آیا باید نماز قصر بخونید یا تمام، جهر بخونید یا افات، یه همچین فرض میکنید. ولیکن میتوانید اگر وقت داخل شد احتیاط کنید، دو تا نماز بخونید. اینجا تعلم لازم نیست. چرا؟ اون چرا که لازم است انتصال لازمه، و انتصال تارتن به تعلم میشه که این واقع را بیاری، و اخرى انتصال به احتیاط میشه. همه دیست که در رساله ها نوشتن به این که کسی که قادر است بر احتیاط واجب نیست و رو تقلید و اجتهاد، نوشتن دیگه در اول رساله ها میگن باید یا مجتهد باشی یا این که مقلد باشی یا احتیاط. این همینه، همینه. خب فلان شخص نمیتونه اجتهاد کنه، تقلیدم نمیخواد بکنه، ولیکن حکم را که باید انتصال کنه. خب یاد نگیر، احتیاط کن، 6 تا نماز بخون تا یقین کنی. مسائل نماز بلند نیستی، خب 5-6 تا نماز بخون، خودت به زحمت بده، نه تقلید کن نه اجتهاد که وارد نیستی. خب اینم تعلم برش وجب نیست. تعلم ما اطلاق نمیگیم که یجب التعلم لکل احد، تعبدی در کار نیست، عدله باید جواب بده. اونی که میتواند تعلم کنه قبل بعد الوقت تعلم میکنه، اونی که نمیتوانه احتیاط میکنه. رساله ها به این اجازه دادن. این دو قسط تا بعد اقسام بعد. صلی الله